شیرازی در نهضت تحریم تنباکو اتفاق افتاد. در واقع فتوای میرزای شیرازی مبنی بر تحریم استعمال تنباکو و اینکه مردم ایران به صورت سراسری و یکپارچه به این فتوا عمل کردند، نخستین سنگ بنا و اولین تجربه دموکراسی در ایران بود. چون معلوم شد قدرت نزد مردم است و اگر نظری بدهند دیگر هیچ مقامی نمیتواند تغییرش بدهد. پس از این واقعه دیگر زیاد طول نکشید که کار ایرانی ها برسد به مشروطه خواهی، و این مشروطه خواهی یعنی درخواست تأسیس مجلسی از نمایندگان انتخابی که قدرت مطلق را از شاه قاجار بگیرد و نظر اقشار مختلف مردم را هم در سیاست و امور مهم مملکت دخالت بدهد. عاقبت مظفرالدین قاجار به این خواست ملی گردن نهاد و فرمان مشروطه را امضا کرد و یک مجلس مؤسسان با اعضای انتصابی توسط صدر اعظم وقت تشکیل شد تا نظامنامه انتخابات را بنویسد. عاقبت در 25 شهریور سال 1285 شمسی مصادف با عید مبعث، نخستین انتخابات ایران برای تعیین اعضای مجلس شورای ملی برگزار شد. نخستین دوره مجلس مهر ماه همان سال تشکیل شد و در همین مجلس که آن سالها دارالظفر یا عدل مظفر نیز نامیده میشد، نخستین قانون اساسی ایران با نام نظامنامه اساسی نوشته شد و به امضای مظفرالدین قاجار رسید و با همین مجلس ایران از نظر قدمت تشکیل پارلمان یکی از کشورهای پیشرو جهان شد. در نخستین دوره مجلس شورای ملی قرار بود 60 نماینده از تهران و 96 نماینده از سایر ایالات ایران برگزیده شوند. البته مردم حق رأی نداشتند و فقط گروهی از خواص جامعه شامل شاهزادگان قاجاریه، علما، اعیان، اشراف، ملاکی.
بسیار هم عالی. 11:31.45 است. اینجا سعادت آباد رادیو تهران. این بخش برنامه داشت تقدیم حضور شما عزیزان میشد، اما در این لحظه گفتگوی فوری در برنامه سعادت آباد قرار است انجام بگیرد به دلیل جلسه ای که مسئول و مدیر محترم در ادامه خواهند داشت. سلام میکنم به جناب آقای جوهری، رئیس محترم ستاد انتخاباتی استان تهران. قربان، جدا خدا قوت.
سلام علیکم، منم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیزتون و همکاران عزیز و محترمتون عرض سلام و خدا قوت و عصر بخیر دارم.
بزرگوارید، ممنونم که برنامه خودتون سعادت آباد تشریف آوردید. جناب جوهری، در مورد شرایط دور دوم انتخابات در استان تهران برای ما کمی توضیح میفرمایید؟
بله، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. آقا اینا طبیعیه، بعد از این همه روز حرف زدن
داد. آره، واقعا دیگه صدامون گرفت. خدا
خدا
عرض کنم معذرتون که خب مستحضر هستید. ما در حوزه‌های انتخابی شهرستان هامون الحمدلله در 5 حوزه انتخابی وضعیت انتخابات تکلیفش مشخص شده و نمایندگانی که در واقع راه یافتن به مجلس شورای اسلامی تقریبا در واقع اعلام رسمی هم صورت گرفته. اما در حوزه انتخابی تهران که ما 30 نماینده داریم، عرض کنم هنوز شمارش آرا ادامه داره، احیانا تا غروب طول خواهد کشید. تقریبا فکر کنم 80 تا صندوق دیگه مونده که به دلیل کثرت آرا در این شعب کار در واقع شمارش آرا طول کشیده و انشالله تا غروب تعیین تکلیف خواهد شد. اما در خصوص بحث انتخاباتی که به مرحله دوم انشالله خواهد کشید، بر اساس قانون اون عزیزانی که موفق نشوند 20% آرای مأخوذه صحیح رو در واقع به خودشون اختصاص بدن، در واقع نمیتوانند وارد مجلس بشن در دور اول. خب طبیعتاً از این 30 نفر هر مقدار از آقایون و خانم‌ها و نامزدهایی که 20% از آرای مأخوذه صحیح رو به خودشون اختصاص داده باشن،
بله،
مستقیم وارد مجلس میشن و دیگه به دور دوم نمیره. و اون عزیزانی که کمتر از 20% در واقع به خودشون رأی اختصاص داده باشن، این عزیزان برای مرحله دوم میرن برای رقابت با در واقع به همون تعدادی که در واقع نتونستن 20% رو کسب کنن. مثال عرض میکنم، یعنی اگر از این 30 نفر نصفشون 20% رو کسب کرده باشن، بله، اون 15 نفر میرن داخل مجلس. 15 نفری که موفق نشدن 20% رو کسب کنن، به همین میزان 15 نفر 15 نفر دیگه هم در واقع از لیست ادامه این لیست در واقع میان و میشن 30 نفر.
45 نفر.
بله، میرن داخل رقابت در واقع مرحله دوم که زمانش هم در اردیبهشت ماه هستش، منتها زمان دقیقش رو باید با هماهنگی وزارت کشور و شورای محترم نگهبان در واقع بررسی بکنن و زمان دقیقش رو در اردیبهشت ماه اعلام بکنن.
بسیار همونی. پس روند هنوز کاملا مشخص نشده، بله، که در چه، بله، روزی و تبلیغات هم از چه روزی شروع خواهد شد.
بله، بله،
هر وقت که روزش باشه یک هفته، بله، قبلش هم، بله، بله، برای انتخابات در نظر گرفته خواهد شد. اما در انتخابات ششمین دوره از مجلس خبرگان رهبری 16 نماینده تهران مشخص شده انجام جوهری؟
نه خیلی دیگه، ببینید چون هنوز آرای 80 شعبه 80 در واقع شعبه در شهر تهران نهایی نشده، طبیعتاً نمیتوانیم آمار نهایی خبرگان رو هم اعلام بکنیم. این هم منوط به انشاءالله جمع‌بندی حوزه انتخابی تهران هستش که سرجم بتوانیم حوزه انتخابی تهران و شهرستان هامون رو در خصوص مجلس خبرگان رهبری اطلاع رسانی کنیم.
یعنی الان در مجلس خبرگان رهبری همون قانون 20 درصدی وجود داره یا خیر؟
در خبرگان رهبری ظاهرا نخه.
اینجوری نیستش. پس احتمال داره با پایان شمارش آرا نتایج نهایی خبرگان اعلام بشود. به دور دوم دیگه کشیده نخواهد
شد. نخه.
اما در مورد اعتراضاتی که نمایندگان به روند شمارش آرا و اعلام آرا داشتند چه برای ما دارید قربان؟
در خصوص اعتراضات و در واقع اگر دوستان ما نامزدهایی که احیانا رأی نیاوردن قطعا میتوانند شکایت خودشون رو با دلایل و مستندات به فرمانداری ها و فرماندار محترم نامه بنویسند به عنوان رئیس محترم هیئت اجرایی و موضوع در جلسات هیئت اجرایی با به اتفاق عزیزان ما در هیئت نظارت شکایت بررسی میشه و در واقع اگر نیازی به بازشماری یا نیازی به هر اقدام دیگری باشه به صلاح دید عزیزان در واقع تصمیم گرفته خواهد شد.
بسیار هم عالی. اطلاع دارم که همین الان از یک جلسه بیرون آمدید و
بله من وسط جلسه بودم به دوستان عرض کردم که اجازه بدید میخوام... فرصت دیگه فرمودن برنامه دیگه خلاصه
زنده هست و این اتفاق متاسفانه پیش میاد. از شما پوزش میطلبم بابت این اتفاق، اما میخوام ببینم خبر داغی هست که لازم باشه که از طریق رادیو تهران و رسانه پایتخت به اطلاع مردم برسه.
خبر داغ به اون معنا نه، ما خبری که هنوز اعلام نکردیم، دو تا از در واقع حوزه های انتخابیه اقلیت های مذهبیمون در واقع نهایی شد و ارسال شده به در واقع وزارت کشور. حوزه زرتشتیانمون و مسیحیان ارمنی شمال ایران، اینا الان شمارش آراشون نهایی شد و هیئت‌های اجراییشون برگزار شد و صورت جلساتشون امضا شد و
نام میتونید ببرید بزرگوار؟
نامش رو الان چون همه الان به دستم رسیده
تو ذهنتون نیستش؟
تو ذهنم هم نیست. جلسه
خب بیش از این دیگه اذیتتون نمی کنم.
میتونم یکیشون رو به نظرم در حوزه زرتشتیان خانم بهشید درخوردار اگر اشتباه نکنم
بسیار
در واقع انتخاب شدند و در حوزه عرض کنم مسیحیان ارمنی شمال ایران آقای آرا شاوردیان اگر اشتباه نکنم.
ممنونم ازتون، سپاسگزارم. ببخشید وقتتون رو هم گرفتیم و همراه با شما بودیم. ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
در ستاد مرکزی انتخابات هر لحظه اتفاقات متفاوت میافتد و مسئولین محترمی که وظیفه شمارش آرا و حفظ و صیانت از آرای شماره دارن هر لحظه تشکیل جلسه میدن. ما با آقای جواهری قبل از برنامه هماهنگ کرده بودیم، جلسه ناگهانی بود اما ایشون لطف کردند و از جلسه خارج شدند و ارتباطشون رو با رادیو تهران برقرار کردن و از آخرین اخباری که در حوزه ستاد انتخاباتی استان تهران بزرگ داره رقم میخوره ما رو بیشتر مطلع کردن. داشتیم یک بخش برنامه جذاب رو در مورد آنچه که در گذشته در انتخابات ایران بزرگ میگذشت رو برای شما شرح میداد میشنیدیم. نصفمون از اول تقدیم حضور شما عزیزان میشه.
این انتخابات تاریخ ایران در سال 1285 برگزار شد. این انتخابات برای برپایی مجلس شورای ملی بود که به مجلس مشروطه مشهور است و البته انتخاباتش با آنچه امروز از انتخابات در ذهن ماست تفاوت‌های عجیبی داشت. مهمترینش این که انتخاباتی برای خواص بود و مردم عادی حق رأی دادن هم نداشتند. چرا سبب انتخاب شدن؟ با این حال همین انتخابات از نظر تاریخی زیربنای دموکراسی انتخاباتی در ایران شد. خیلی ها نمی‌دونن که ماجرای دموکراسی در ایران و نخستین تجربه اعمال نظر عامه ایرانیان در مسائل سیاسی در نهضت تحریم تنباکو اتفاق افتاد. در واقع فتوای میرزای شیرازی مبنی بر تحریم استعمال تنباکو و اینکه مردم ایران به صورت سراسری و یکپارچه به این فتوا عمل کردند، نخستین سنگ بنا و اولین تجربه دموکراسی در ایران بود. چون معلوم شد قدرت نزد مردم است و اگر نظری بدهند دیگر هیچ مقامی نمیتواند تغییرش بدهد. پس از این واقعه دیگر زیاد طول نکشید که کار ایرانی ها برسد به مشروطه خواهی و این مشروطه خواهی یعنی درخواست تأسیس مجلسی از نمایندگان انتخابی که قدرت مطلق را از شاه قاجار بگیرد و نظر اقشار مختلف مردم را هم در سیاست و امور مهم مملکت دخالت بدهد. عاقبت مظفرالدین قاجار به این خواست ملی گردن نهاد و فرمان مشروطه را امضا کرد و یک مجلس مؤسسان با اعضای انتصابی توسط صدر اعظم وقت تشکیل شد تا نظامنامه انتخابات را بنویسد. عاقبت در 25 شهریور سال 1285 شمسی مصادف با عید مبعث نخستین انتخابات ایران برای تعیین اعضای مجلس شورای ملی برگزار شد. نخستین دوره مجلس مهر ماه همان سال تشکیل شد و در همین مجلس که آن سالها دارالظفر یا عدل مظفر نیز نامیده میشد، نخستین قانون اساسی ایران با نام نظامنامه اساسی نوشته شد و به امضای مظفرالدین قاجار رسید و با همین مجلس ایران از نظر قدمت تشکیل پارلمان یکی از کشورهای پیشرو جهان شد. در نخستین دوره مجلس شورای ملی قرار بود 60 نماینده از تهران و 96 نماینده از سایر ایالات ایران برگزیده شوند. البته مردم حق رأی نداشتند و فقط گروهی از خواص جامعه شامل شاهزادگان قاجاریه، علما، اعیان، اشراف، ملاکین، تجار و اصناف حق رأی دادن و حق انتخاب شدن داشتند. البته شرایط آن روزگار چنین بود که اصلا حق رأی برای مردم مطرح نبود و بدیهی به نظر می رسید که فقط خواص حق دخالت در امور مملکت را دارند. چنین تفکری در اغلب جوامع آن روزگار رایج بود و بیشتر دموکراسی های دنیا نیز از همین مشارکت و دخالت تدریجی خواص در امور مملکتی شروع شدند. خلاصه اینکه در نخستین انتخابات ایران گروه‌هایی از خواص از میان خودشان نمایندگانی انتخاب کردند و به مجلس فرستادند. تازه همان رأی دهندگان هم باید شرایط خاصی می‌داشتند و برای مثال ملاکین باید مالکیتی به اندازه 1000 تومان می‌داشتند، یعنی خرد مالکان و مالکان متوسط هم حق رأی نداشتند. افراد گروه اصناف نیز باید محل کسبی با شرایطی خاص می‌داشتند و بسیاری از اعضای یک گروه صنفی، مثلا کسی که مغازه کوچک داشت، حق رأی نداشتند. قسمت جالب‌تر ماجرا این که نخستین دوره مجلس شورای ملی احزاب سیاسی هم نداشت. البته نه حزب به معنی امروزی، بلکه در حد جناح سیاسی. نام این احزاب هم برای خودشان جالب است. حزب مستبدین که شامل شاهزادگان قاجاری و زمینداران و اعیان وابسته به حکومت بود و حزب آزادی خواهان شامل غربگرایان و متجددین خواهان اصلاحات گسترده سیاسی و اجتماعی بود. حزب معتدلین هم که اکثریت را داشت شامل بازاری های صاحب نام و سیاستمداران عملگرا و روحانیون بود. همین ها بودند که 117 سال پیش جمع شدند و با هم کمی دعوا کردند و کمی مشارکت کردند و نخستین ساختار دموکراسی پارلمانی در ایران را بنیان نهادند.
بسیارم عالی، تقدیم شما عزیزان شد این بخش برنامه که در مورد انتخابات در گذشته ایران زمین برای شما بیشتر توضیح میداد. امیدوارم شنیده باشید و خوشتون اومده باشه. اتفاقی که در کشورمون در 11 اسفند افتاد حال هممون رو خوب کرد، اما در همون روزها و در همان ساعتها در یکی از پهناورترین استانهای کشورمون یعنی سیستان و بلوچستان، همونطور که جزو بیشترین آرا در انتخابات بودن، متاسفانه در بخشش هم ما شاهد به راه افتادن سیلاب‌های بزرگ بودیم. حوضچه‌های آبی بزرگ در بخش‌هایی تشکیل شد و باعث شد زندگی مردمان این منطقه و اون ناحیه واقعا پر از دردسر و دغدغه بشه. دلیل این رخداد رو تلاش داریم که با ارتباط با جناب آقای یعقوب سلیمانی دبیر کل جمعیت هلال احمر از ایشون جویا بشیم. جناب سلیمانی سلام، خدا قوت، وقتتون بخیر، به سعادت آباد خوش آمدید. قربان،
سلام دارم خدمت جنابالی و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
عزیزید، ممنونم که وقت گذاشتید و همراه با ما هستید. از حال و هوا و اتفاقات استان سیستان و بلوچستان و منطقه‌ای که متاسفانه سیل زده هستند برای ما بیشتر توضیح میدید؟
بله، هر چقدر که خب عزیزان شنوندگان مردم فهیم کشورمون در جریان اخبار سیل گرفتگی و اتفاقی که هر چند روز گذشته در جنوب سیستان و بلوچستان رخ داد و تقریبا در دقیقاً 13 تا 14 شهرستان تحت تاثیر سیل قرار گرفت قرار گرفتن و در جریان هستند. ولی آنچه که مهم است و روش تأکیدی داشته باشیم، اهتمام دستگاه‌های خدمات رسان هستند به مردم و مناطقی که سیل زده هست. خب روز اول به جهت مسدود بودن جاده‌های مقدار مشکل خدمات رسانی زمینی بود و در واقع هم بود که امکان حضور بالگردان اتفاق نیفتاد که الحمدلله از روز گذشته با جدیت هماهنگی هم افزایی در حال خدمات رسانی به مردم هست. اکثریت روستاها الحمدلله راه زمینیشون باز شده، اعدادی روستا هست که امکان ترابری و انتقال اغلب مورد نیاز عزیزانمون مقدور نبود که از روز صبح دو فروند بالگرد جمعیت هلال احمر در منطقه مستقر شده و تا عرض کردم من قبل از ظهرم تا قبل از ظهر بیش از 15 صورتی پروازم اتفاق افتاده رخ داده که اغلب مورد نیاز عزیزانی که امکان ارتباط زمینی نیست انجام بگیره. هلال احمر هم اقدامات خوبی رو انجام داده. 5 استان پنجوار رو تقریبا حضور پیدا کردن تو منطقه. چون وسعت آب گرفتگی بسیار زیاده، تقسیم بندی شده، منطقه بندی شده، هر تقریبا منطقه تحویل یک استان داده شده. ظرفیت و توان جمعیت هلال احمر خود استان سیستان و بلوچستان هم الحمدلله از اون ساعات اولیه به کارگیری شده. پیش از عرض کردم قبلا هم خدمت شنوندگان عزیز رای تهران هم عرض بکنم و عامه عزیزانی که در جریان مطالب قرار میگیرن، بیش از 150 تیم عملیاتی الان در منطقه حضور دارن. اقلام مورد نیاز از قبل پیشبینی شده با توجه به حالا اعلام نیازهایی هم که شده.
خب این اعلام نیازها رو به ما میگید جناب یعقوبی که مردمانی که دارن میشنون شاید دلشون بخواد یه گوشه کارو بگیرن کمک کنن.
اقلام زیستی از آب معدنی رو اگر امکان داشت، البته ما پیشبینی های لازم و تند لازم، ولی
بیشتر سوال هم همینجاست، میگم بعد خسارت انقدر بالا هست که مردم دیگه باید وارد کمک کردن بشن. به این بعد کمک مردم آیا نیاز هست یا خیر؟
حالا دیگه در حد مقدورات هست، ولی به نظر من چون منطقه دو روز اینجا هستیم دیگه، تو میدان هستیم، رو زمین هستیم، داره هم هوایی زمینی ارتباط برقرار میکنی با مردم. جمعیت هلال احمر توانشو گذاشته، امکانات مورد نیاز پیشبینی کرده. ما الان 10,000 بسته غذایی 10 روزی هم تو مسیره که تا به حال قریب به 10 تا 11,000 بسته غذاییمون توزیع شده. 10,000 تن پیشبینی کردیم چون هواشناسی اعلام کرده که احتمال بارندگی هست. حتی ما تمهیدات لازم رو در واقع ایجاد کردیم، برنامه‌ریزی کردیم که احیانا اگر خیلی مجدد نزولاتی آمد، بارشی شد، غافلگیر نباشیم. ولی خب مردم بالاخره مندن، همونجور که در مراحل مختلف همراه بودن، کار خیر انجام دادن، کمک کردن، میتونن تو ارزاق عمومی، تو نیازها و ضرورتهایی که وجود داره مردم کمک کنن. دیگه نمیشه جلوی کمک مردم رو گرفت. ولی خب هلال احمر بر اساس وظیفه و بالاخره رسالتی که داره کارا رو انجام میده.
مسیر مشخصی هست که مردم بتونن از اون طریق کمک کنن؟
شماره حساب مشخصی جمعیت هلال احمر هست، ستاره 112 مربع، شماره حساب جمعیت هلال احمر هم هست،
ستاره 112 مربع.
بله، خب ملاحظه میکنن مردم عزیز که واقعا از ابتدا ساعت اولیه جمعیت هلال احمر، امدادگران، داوطلبان، انصافا پای کاره. من خدمت شنوندگان
شما نگاه پروردگارید به مردم، الهی خدا بهتون عزت بده.
عرض بکنم اینجا جان. خدا میدونه من یک دو سه بارم عرض کردم اینو. وقتی وارث میشی تو روستا حضور پیدا میکنی، خب سه روز الان نزدیک سر چهارم میشه دیگه، چه چهارم پس. اینا امکان مثلا برقراری ارتباط نبوده، برقشون قطع بوده فلان. انقدر این مردم نجیبن، صبورن. چند مورد بوده مثلا ما وارد روستا شدیم با بالگرد از دیروز تا به حال میگه برید اوورتر که دسترسشون کمتره اونجا کمک بکنید. اصلا خستگی از تن آدم میاد بیرون.
آدم
مردم منطقه انصافا مردم نجیبی هستن، همینان که پایداری کردن، بالاخره همراهی کردن. خوب بوده تو سیلها زلزله ها اینا ما حضور میدانی داشتیم. نمیدونم اینجا عرض کردم به دوستان من، خودمانی هم داره میگه متفاوته و واقعیتش اینه که اگه خسته میشه خستگیش در میره.
الهی که خستگی از تنتون در بره با اتفاق خوبی که در انتهای این اتفاق میفته. اما میخوام بدونم منطقه ای نیاز به تخلیه داره و اسکان این عزیزان به چه صورته؟ کوتاه به ما بگید ممنون میشم.
بله ساعت اولی روز اول پیش بینی اسکان کردیم. مثلا شاید تعداد مورد نیاز چادر رو تو منطقه آوردیم ولی چیز نیست. آبم داره تقریبا فروکش میکنه. راه ها داره باز میشه. دیشب هم که تقریبا از نیمه شب گذشته بود 12:30 حالا شبکه دو خبر از اونشم داشت احتمالاً پخش میکرد. وزیر کشور، مسئولین، دستگاه همه بودن. قول دادن
که
در روستا هم که در جهت باقی مونده بس اتصال برقشون اینا تا امشب غروب حل بشه.
بله ان شاء الله.
الحمدلله. ولی متاسفانه یه عده‌ای به نظر من زیاد یا تو کار نیستن یا تو جریان نیستن یا این زحمات نمیدونن. الان تیم های ما آمادی هن، هر کجا که اعلان نیاز بکنن. من قبل از این تماس شما الان با استاندار صحبتی داشتیم، مجموع بچه ها ما هم تو میدان هستن، یه آمادگی هست. بعضی ها غیر مسئولانه یا بی اطلاع هستن، نکاتی رو مطرح میکنن که شاید خوشایند زحمات خود مردم، یعنی در واقع به اعتقاد بنده این توهینه به مردمه، مردمی که انقدر نجیبن.
عزیزید حاج قاسم سلیمانی جمله داره که توی ذهن ما نقش بسته، میگه مهم نیست که کسی ببینه، اون کسی که باید ببینه میبینه. خدا بهتون عزت بده. ممنونم از شما جناب یعقوب سلیمانی بزرگوار که وقت گذاشتید و با ما در سعادت آباد صحبت کردیم. بیش از این وقتتون رو نمیگیریم.
با همکارانتون رسانه ملی تشکر میکنیم، همین که بالاخره زحمات منعکس میشه، واقعیت ها منتقل میشه، خودش کلی بالاخره برنامه هست.
ممنونم از لطف شما. زنده باشید. خدا یار نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.
خدا
سعادت آباد.
درود بر همه شما اهالی محترم سعادت آباد و شنوندگان عزیز و ارجمند. برای ما کلی پیام فرستادید. بیشتر پیام ها باز هم اشاره می کنم به طرح دغدغه های بازنشسته هاست که باز موضوع اقتصاد، به دغدغه های جوون هاست که باز موضوع اقتصاد، و اتفاقات دیگر که باز هم موضوع اقتصاد است. امیدوارم که عمده تلاش های نمایندگان آتی مجلس شورای اسلامی که با این حضور بی نظیر مردم قرار روی صندلی های مجلس بنشینند رفع موضوعات اقتصادی باشه. امروز کلی پیام از شما داشتیم در پاسخ به این که آخرین طرح دغدغه شما عزیزان چی. سرکار خانم مرضیه دلفانی شنونده عزیزمون به ما گفتن که یادتون نره که با رأی ما مردم به بهارستان راه پیدا کردید. موضوع بسیار مهمیه که حتما این عزیزان هر لحظه با خودشون مرور خواهند کرد. سرکار جناب آقای نادی مقدم یا خانم نادی مقدم و سرکار خانم فرزانه فتح‌اللهی هم به ما پیام دادند. ثانی‌ها به ما اعلام میکنند که موعد خدافظی ما نزدیک. تا یک سلام دیگر از سعادت آباد رادیو تهران، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیط هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
خونه تکونی بعد مهمونی، اکتیو چاره کاره، جمع منظوره داره، سینک ظرفشویی، کف دستشویی، پاک و تمیز میشه، حمام و کف همیشه، همه جا میشه براق و تمیز. پیس پیس اکتیو، از بین میرن میکروبای ریز. پیس پیس اکتیو،
پاک کننده چند منظوره اکتیو، مناسب تمامی سطوح. منو اکتیو.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش پیسته.
اونی که کارش پیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش پیسته لنت مدرن تندیسه.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری. هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
عصرتون بخیر شنوندگان ارجمند، همراهان شبکه رادیویی تهران. با توجه به ادامه موج سرما، از شما هموطنان عزیز درخواست میشه تا در مصرف گاز هم صرف جویی های لازم صورت بگیره. خیلی خوشحالیم که از رادیو تهران همچنان کنار شما هستیم و ازتون دعوت میکنیم که برنامه اختیاریه رو بشنوید.
حقیقت.
در میدان زندگی اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت.
واقعیت.
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
شما مختاری که تغییر کنید.